دوباره همه میگن این همه حقوق بازه است که تو وین این بلا رو سر ما آورد، بگیرینش، یعنی دوباره گرفتار میشه. ولی جالبه در زمان انقلاب فرانسه یک شور عجیبی بود که افراد هجوم می آوردن انرژی روانیشون رو مسمر تنظیم بکنه. اینقدر کار بالا میگیره که مسمر نمیرسه. هی بیا دست بکش رو سر این، دست بکش رو سر این، به این نتیجه میرسه که من بیام این رو در واقع شبکه توزیع درست کنم، یه چیزی درست میکنه به نام باکه، اینا سیم زنجیره که من اینو از اینجا میزنم هر کی زنجیره رو بگیره. یعنی ببین سری کاری میخواسته بکنه، تولید انبوه اون زمان شکل گرفته بود، یعنی اینقدر کارش بالا گرفته بوده. هر کسی با هر بیماری، یکی میلنگید، یکی سردرد داشت و عجیب اکثریت هم میگفتن خوب شدیم. خب بخشش میدونید همون مبحث بسیار زیبایی بود که آقای دکتر سلطانی ماه قبل گفتن، ولی یه بخشش هم چیز دیگه بود، یعنی واقعا یه عده زیادی هم خوب میشدن. اونایی که نمی اومدن داستان رو نداشتن و میگفتن باکه. و او ادعا میکرد که دیدگاهش هم سکولار بود، میگفت دیگه جن و روح و اینا نیست، این انرژی روان مغناطیسی رو من به این میدم، بعد این میره به جای دیگه و حتی بعد از اینکه من رفتم هم شما میتونی مدت ها از این استفاده کنی. یعنی جالبه، اولین کسی بوده که خط تولید درست کرده، برند درست کرده، نمیدونم رویالتی میگرفته، میگفته بعد از اینکه رفتین دست زدین خوب شدین باید پول منو بدین. یعنی ببین اینقدر این آدم متدش چی بوده. کار بالا میگیره و خلاصه دیگه خود پادشاه کلافه میشه. ماری آنتوانت خیلی تحت تاثیر بوده، میگه خب یه عده برام ببینن این داره چیکار میکنه، کل پاریس و فرانسه رو داره به هم میریزه، یعنی هر جا میری مسمر مسمر مسمر. خب یه گروهی رو راه میندازن که برن ارزیابی کنن که داستان مسمر چیه. تاپ ها و آس های درخشان بشری رو اونجا جمع میکنن، بنجامین فرانکلین، جوزف ایگناس گیوتین، همونی که گیوتین رو ساخته که کله رو بزنن، یه پزشک باهوش بوده، گیوتین همچین آدم چیز نبوده، گیوتین اون رو ساخته بوده که میگفته حداقل درد رو داره، یعنی روش انسانی برای کشتن آدمو پیدا کرده که این تیغه میاد تو قبل از اینکه اصلا درد رو حس کنی کلت قطع میشه و هیچی حس نخواهی کرد. دکتر گیوتین، بنجامین فرانکلین و لاوازیه شیمیدان معروف و باز یه عده دیگه جمع میشن، یک گزارش به پادشاه میدن 1784، یعنی 5 سال قبل از فتح باستیل، که این داستان مسمر چیه. اینا باز از همون روش استفاده میکنن، باکه یه ساختگی میسازن، میگن بیاین، باز میبینن افراد خوب میشن، میگن پشت دیوار مسمره میخواد به شما مانیتیز بده، باز میبینن خوب میشن، یعنی همون کاری رو که اون کشیشه اون زمان کرده بوده. بس میبینی میگن که ها دیدی، این باور اینه که مسمر اونجاست یا مسمر این را لمس کرده اثر میکند، نه انرژیه، برای اینکه ما تونستیم فیکش رو درست بکنیم، ساختگیش رو درست کنیم، همون مقدار به همون خوبی اثر میکنه. و تو گزارششون می‌نویسن اثر کردن مسمر بر اساس ایمیجینیشن، ایروتیشن و ایمیتیشنه، تقلید، تصور و تحریک، یعنی اینجوری اثر میکنه مسمر و انرژی خاصی در کار نیست. یعنی در واقع رد کردن این قضیه به مقوله‌ای برمیگرده که ما باز میگیم سنجش با پلاسبو، یعنی سطل ساختگی ساخته بودن عین اون یا زنجیر ساخته بودن، میگفتن مسمر اون بره زنجیره، افراد که دست میگرفتن میبینن همون اثر رو میکرد و اینا فهمیدن که وجود مسمر و انرژی اون نیست، باور به مسمر هست که این کار رو میکنه. باز حالا جالبه بدونید که یک کشفیات دیگه هم تو همون گزارش هست، گفته ارتباط صحیح و عمیق با مراجع مؤثره. اونایی که مسمر رو خیلی قبول دارن بیشتر اثر میکنه، اونایی که احساس میکنن، اون زمان بهش گفتن رسیپروسیته مانیتیک، یعنی هر دومون یه جور با هم مثل این که دلامون یکیه، مسمر رو یه جوری شیفتش هستند. و اون زمان اصطلاحی به کار میبرن بهش میگن راپو. الان هم شما این اصطلاح رو هنوز توی روانشناسی دارید، میگن با بیمار راپو برقرار نمیکنه. این راپو اصطلاح مسمریسما بود، یعنی اونایی که خوب نمیشدن مسمر میگفت راپو برقرار نشده، رزونانس نکردیم، نتونستیم با هم مچ بشیم. و باز جالب بود که او دیده بود که وقتی حلقه ای از شاگردان وفادار دورش هستن اثر بخشش بیشتره، یعنی میدیدی که قشنگ در آورده بودن لاوازیه، بنجامین فرانکلین، اونا خیلی باهوشی بودن، دیدم مثلا تو تنهایی و گمنامی اثر نمیکنه، این باید راه بیفته، دوستاشم راه بیفتن، یه سری باورمندا و اونایی که خیلی اینو قبول دارن بیان جلو و بعد اونا شروع کنن در واقع اثر کنه. خب این شاید شروع تفکر ما از اثر پلاسبو بود. یه مثلا وقت محدوده، من سعی میکنم تندتر صحبت کنم. الان یه دنیایی هست، بذارید من چند تا دیگه اینا میخوام فهرستی بگم، بقیهش رو هم میتونید توی یوتیوب، اینستاگرام اینا رو دارم، هم کتابایی ما هست میتونید برید بخونید، ولی خیلی نشون میده داستان پیش. اولا اومدن دیدن پلاسیبو افکت رو باید دو دسته ببینیم، پلاسیبو ریسپانس، پلاسیبو افکت. و وقتی یه آدم در واقع مریضه و میاد پیش شما، دو تا چیز باعث خوب شدنش میشه، یکی پلاسیبو ریسپانس، یکی پلاسیبو افکت. پلاسیبو ریسپانس مجموعی از پلاسیبو افکت و بهبودی خود به خوده. یعنی شما وقتی میگی من سرم درد میکنه، میری یکی دست میذاره رو سرت، دو تا اتفاق میفته. سر شما در خیلی از موارد قرار خودش خوب بشه. پس این یه بخشی از بهبودی شماست. بهش میگن بازگشت به نرمال، بازگشت به هنجار، بازگشت به میانگین. و یه حالت دیگه هست که بهش میگن اثر پلاسیبو خاص، اثر پلاسیبو یا پراپر، که به اون میگن پلاسیبو افکت. اون قبلیه، این البته مقدار به هم ریخته فونت رو، اشکال نداره، قبلیه در واقع خیلی پدیده آماریه، نکته خیلی ابهامگونه توش نیست. اون بازگشت به میانگین، یعنی شما خوب شدن خود به خودی رو به حساب مداخله شما میذاره، سوگیری داره تو نمونه گیری. ولی پدیده پلاسیبو که بهش میگیم پلاسیبو افکت خیلی پیچیده تره. یعنی شما باید سهم بهبودی خود به خودی رو بذاری کنار، با گروه کنترل مقایسش کنی و بعد ببینی اون داستان چیه. تقریبا میانگین اثر بخشی پلاسیبو توی مداخلات پزشکی 40%. یعنی 40% مشکلات شما با پلاسیبو خوب میشه. حالا شما همینو فکر کن، ببین چه انبوهی میشه. و حالا اون معنیش این نیست که 60% دیگه طبها، نه دوستان، بیشتر مداخلات طبی 60%، 50%، 70% اثر بخشی داره. یعنی اگر شما بخوای نگاه کنی، سهمش تقریبا اینجوری میشه. بسیاری از اختلالات، بیخوابی، چاقی، سیگار کشیدن، فوبیا، درد مزمن، تهوع، افسردگی و به صورت کلی. یه مقداری شما داری که بهبودی خود به خودیه، یعنی اینکه زمان بگذره خودش خوب میشه. یه مقداری هست پلاسیبو افکت خاصه و یه مقداریش هست اثر داروی واقعی است. شما مثلا نگاه کن تو تهوع، اثر داروهای ضد تهوع که شما میخوری از اثر پلاسیبو کمتره و بهبودی خود به خود از همه بیشتره. یعنی من تهوع دارم، یه متوکلپرامید به من بدید، شما سه تا اتفاق میفته. یکی اینکه زمان میگذره خود تهوع خوب میشه. چرا الان متوکلپرامید خوردی؟ چون دیدن انسان ها وقتی به اوج مشکل میرسن به در واقع درمان رو میارن. پس در واقع بازگشت به پایین تر از اون یک پدیده ایست که این قدرش رو تامین میکنه. بعد از اون اثر پلاسیبو و بعد اثر دارو به صورت اختصاصی است. اینو چجوری میفهمن؟ مثل همون کشیشه، دارو رو با یک چیز شبیه دارو عوض میکنن، میگن این سهم پرید، اون سهم که پرید میگن اون اثر دارو بوده. مثلا همه شما اینو میدونید، مثلا میخوام اینو بگم، ببین چقدر سهمش زیاده. یا مثلا نگاه کن تو فوبی یا توی سیگار کشیدن و بعد برای هم... حالا اگه فقط دارو رو داد، بعد دستش معجزه است. مجموعه یاوران، باور شما، اون راپو یا رزونانسی که از نظر عاطفی با اون آدم کردید، اون سهم رو انجام داده. برای همین میگی مطبش قلقل است، دست شفاهه. پس شما میفهمید داستان اینه. یا وقتی شما نگاه کنید، در واقع خیلی از موارد به نظر میاد که آنچه ما با تب سر کار داریم، بخش زیادش متاسفانه پلاسیبو یا خوشبختانه. برای همینه که پزشک خوب شرح حال نگرفت، آزمایش رو دقیق نگاه نکرد، یا نمیدونم تب آلترناتیو چجوری اثر میکنه. خب جوابش خیلی ساده است، 60-70% رقم بسیار بالاییه. حالا تو بعضی از اینا میانگین گفتم 40%، بعضی جا 70%، و بعد اون بقیهش دیگه 30% نیست، بقیهش 10%. حالا آماراش رو باز خواهیم دید. اما تو پلاسیبو چه چیزایی نقش داره؟ انتظارات و باورها، شرطی شدن، تجارب قبلی، شرایط محیطی، اینا همش نقش داره. ولی یه چیزی رو همین الان از ذهنتون بیرون کنید. اینجور نیست که بعضیا تلقین پذیرن پلاسیبو روشون اثر میکنه، بعضیا نیست. نه، همه ما پلاسیبو پذیریم. منتها باید میدانش باشه، شرایطش باشه، آدمش باشه. یعنی شمایی که معتقدی من اصلا تلقین پذیر نیستم، اینجور چیزا رو من اثر نمیذاره، یه جوری که حواست نیست به اثر میذاره. یعنی اصلا اینجوری فکر نکنید. چیزی به نام تلقین پذیری تو افراد نداریم. این که این تلقین پذیر زود باوره، اون دیر باوره. نه، همون دیر باوره یه جایی که اصلا حواسش نیست داره تلقین پذیری بهش اتفاق میفته. این میفته. حالا بیایم چند تا آزمایش رو براتون بگم، سریع بگم تمام بشه، فقط شما عظمت پلاسیبو رو ببینید. یکیش اسمش میگن ذهنیت میلکشیکی. اینو من توی اینستاگرام و یوتیوب دارم، اینه مقالش، Mind over Milkshake. داستان به این صورته، برای اینکه شما عمق فاجعه رو میخوام براتون بگم دیگه. اومدن به افراد یه میلکشیک دادن، به یکیشون اینو گفتن، اسمشو گذاشتن Indulgence. Indulgence میدونی یعنی چی؟ یعنی همچی خودت رو قشنگ لوس کن، خودت رو لذت بده به خودت. و روش یه پروفایل نوشتن از نظر کالوری و چربی و بمب کالوری، معجون کالوری. همون میلکشیک رو
یه جا دیگه برچسب دادن اسمشو گذاشتن سنسی شیک، برای سلامت، میلک شیک سلامت اسم اون مثلا معجون قدرت و انرژی، همون میلک شیک، فقط برند برچسبش رو عوض کردن. بعد که به افراد خوروندن، این چیزی که شما میبینید ترشح گرلینه. وقتی شما کالوری مصرف میکنی، وقتی غذا مصرف میکنی، گرلین ترشح میشه و وقتی ترشح شد شما احساس سیری میکنید. و بعد در واقع چیزی که شما هست، نگاه کنید در واقع گرلین وقتی شما
نگاهش میکنید، نکته جالبی که میگم، فکر کنم نکتهش رو اشتباه گفتم، وقتی افراد این دالج رو مصرف کردند، ببینید که اتفاقی که افتاده، ترشح تغییر داشته در مقایسه با سنسی شیک. یعنی گرلین خیلی بیشتری ترشح کردن، یعنی افراد به نوعی با مصرف اون میلک شیکی که خیال میکردند در واقع کالوریش بالاست سیرتر شدن. هیچی، اونش که قبول، میگفتی تلقینه، ولی بدنشون هم اونگونه جواب داده که انگار کالوری بیشتری خوردند. نکتهش رو میگیره؟ یعنی فقط این نیست که احساس سیری کردم، نیمرخ فیزیولوژی که ترشحات هورمونی شما هم نشون میده که در واقع شما اشباع شدید و ترشح بیشتری از گرلین داشتین. پس نشون میده همون برچسبی که روش میده.